مشاور شورای عالی صلح افغانستان از عضویت این شورا برکنار شد. مشران جرگه افغانستان میگوید کسانی که از آدرس نظام افغانستان حمایتشان را از قاتلین مردم اعلان میکنند باید مجازات شوند. و وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید برخی رسانه‌ها در کشور بدون جواز فعالیت میکنند. سلام، این هم تفصیل خبرها. عبدالحکیم مجاهد عضو و مشاور شورای عالی صلح افغانستان از عضویت این شورا برکنار شد. ریاست اجرایی حکومت میگوید آقای مجاهد بنابر اظهارات غیر مسئولانه و توهین‌آمیزی که داشته از سمتش برکنار شده است. امید میثم یک معاون سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفت رهبری حکومت گفته است کسانی که به شخصیت‌های جهادی کشور توهین و با دشمنان مردم افغانستان همسویی نشان می‌دهند سزاوار عضویت در شورای عالی صلح نیستند.
بر اساس فیصله و تصمیم رهبری حکومت وحدت ملی، آقای عبدالحکیم مجاهد بنا به اظهارات غیر مسئولانه و توهین‌آمیزی که داشتند از عضویت شورای عالی صلح برکنار گردیدند.
عبدالحکیم مجاهد عضو و مشاور شورای عالی صلح افغانستان بر روز پنجشنبه در نشست طالبان را فرشته های صلح خوانده است، اما او پس از نشر گزارش ها در این مورد گفته است که وی سخنان برهان الدین ربانی رئیس پیشین این شورا را بیان کرده است. در این حال مشران جرگه افغانستان میگوید کسانی که از آدرس نظام افغانستان حمایتشان را از قاتلین مردم اعلان میکنند باید مجازات شوند. فضل هادی مسلمیان رئیس این جرگه در نشست عمومی امروز با اشاره به اظهارات یک عضو شورای عالی صلح گفت حکومت باید از چنین اشخاص تحقیق نموده و آنان را به جزای اعمالشان برساند. خواست من از آدرس مشران جرگه از حکومت این است که کسی که از آدرس نظام افغانستان از طالبان و قاتلین مردم افغانستان حمایت کرده صدا بلند می کند از آنان باید تحقیق کند و در نتیجه تحقیق آنان به محابس رفته و جزای خود را ببینند. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید برخی رسانه‌ها در کشور بدون جواز فعالیت می کند. کمال سعادت سرپرست این وزارت امروز در نشست در کابل گفت به زودی نام این رسانه ها افشا خواهد شد. آقای سعادت همچنان گفت به زودی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برای بهبود فعالیت رسانه ها به شمول رسانه های اجتماعی یک طرح همجانبه را ایجاد خواهد کرد. و وزارت داخله افغانستان میگوید برای بازداشت عاملین انفجار صبح امروز ننگرهار تلاش میکند. در این رویداد که در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده در ولسوالی پچیراگام این ولایت رخ داد، 7 فرد ملکی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخله با نشر اعلامیه گفته است که هدف قرار دادن افراد ملکی به شیوه های مختلف نشان دهنده ضعف دشمنان مردم افغانستان است. تا کنون کسی و یا گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را ستار فروغ بشنوید.
چین به امریکا هشدار داده است که پلیسی چین واحد که از مدتها به این سو پذیرفته شده است قابل بحث نمی باشد. چین این مطلب را در حال ابراز کرده است که نشانه های موجودند که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا می خواهد تا روابط را با تایوان تقویت بخشد. لو کانگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در یک اعلامیه گفت در جهان صرف یک چین موجود است و حکومت کمونیست در پکینگ یگانه حکومت مشروع است که از چین نمایندگی می کند. او گفته که تایوان یک منطقه جدای ناپذیر چین است. دونالد ترامپ در مورد آن چه داد و ستت تجارتی غیر عادلانه چین خوانده نارضایتیش را ابراز کرده است. ترامپ گفته است که این را می شود از طریق گفتگو در مورد پالیسی چین واحد تغییر داد. دستیاران ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا گزارش های نشر شده را رد کردند که گویا ترامپ پلان دارد تا در اولین سفر خارجیش به عنوان رئیس جمهور امریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آیسلند دیدار کند. شان اسپایسر که قرار است کارش را به حیث مسئول مطبوعات قصر سفید آغاز کند دیروز در توییتر نوشت که گزارش سنده تایمز لندن که گویا ترامپ به مقامهای بریتانیایی گفته است که پلان دارد تا با پوتین ملاقات کند حقیقت ندارد. در گزارش تایمز آمده است که دیدار این دو رئیس جمهور در پایتخت آیسلند صورت خواهد گرفت. سایر رسانه ها به شمول بلومبرگ نیز مطالب را به اساس گزارش تایمز در مورد دیدار ترامپ و پوتین نشر کردند. یک دستیار دیگر دونالد ترامپ به شرط افشا نشدن نامش به خبرگزاری رویترز گفته است که این گزارش خیال پردازانه است و یک فرد دیگر نزدیک به ترامپ که از او هم نام بردن نشده این گزارش را به دور از حقیقت خوانده است. نماینده های بیش از 70 کشور و سازمان امروز در شهر پاریس در یک اجلاس گرد هم می آیند. آنها در این نشست خواهان اثرگیری گفتگوها میان اسرائیل و فلسطینیان خواهد شد و حمایتشان را از رای حل دو دولت بار دیگر ابراز خواهند کرد. فلسطینی ها از این گرد همایی استقبال کردند، اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که از اشتراک در آن خودداری کرده گفته است که این کنفرانس بر ضد اسرائیل تنظیم شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در این اجلاس اشتراک می کند، اما کسی از اداره آینده آمریکا بر رهبری دونالد ترامپ در آن اشتراک نمی کند. وضعیت بیت المقدس از حساس ترین و پیچیده ترین مسائل مورد نزاع میان اسرائیل و فلسطین است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در جریان کمپاین انتخاباتیش وعده کرده بود که بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت می شناسد و سفارت آمریکا را از تل ابیب به بیت المقدس انتقال می دهد. محمود عباس رئیس اداره فلسطین پیش از نشست پاریس هشدار داد که اقدام واشنگتن مبنی بر انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس بر روند صلح کمک نخواهد کرد. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان بازدید دو‌روزه از امارات متحده عربی را امروز آغاز کرد. قرار است نظربایف در جریان این سفر با محمد بن زاید بن سلطان آل نهیان رئیس دولت امارات متحده عربی و سایر مقام‌های امارات ملاقات کند. سفیر قزاقستان در ابوظبی به رسانه‌های کشورش گفته است که نظربایف در جریان سفر به امارات متحده عربی چندین قرارداد را در بخش‌های جهانگردی، اقتصادی، تجارتی و انرژی امضا خواهد کرد. به گفته وی امارات متحده عربی یکی از شرکای قابل اعتماد و مؤثر برای قزاقستان در میان جامعه اسلامی است. سفیر قزاقستان میگوید میزان تجارت میان دو کشور و امارات از ماه اکتبر پارسال تا کنون به حدود 285 میلیون دلار رسیده است. قرار است که نظربایف فردا در یک اجلاس انرژی در ابوظبی اشتراک کند. و یک سرانوال در بحرین میگوید که مقام های این کشور سه مرد شیعه را به دار آویختند. این افراد به کشتن سه مامور پلیس به شمول یک افسر امارات در یک حمله بمی سال 2014 محکوم شده بودند. اعدام این اشخاص امروز انجام شده است. پس از خیزش سال 2011 بر رهبری شیعه ها در بحرین، اولین بار است که برخی افراد در این کشور به دار آویخته می شوند. شیعه ها که در بحرین اکثریتن خواهان حقوق وسیع‌تر سیاسی‌اند. اداره سرانوالی بحرین در یک اعلامیه گفت که استر محکمه این کشور حدود یک هفته پیش حکم اعدام این سه نفر را که در سال 2015 صادر شده بود تایید کرد. دیروز نشر شایعات مبنی بر تطبیق اعدام در بحرین سبب یک رشته راهپیمایی‌های ضد حکومت شد و میان پلیس و فعالان اپوزیسیون درگیری رخ داد. وزارت داخله بحرین گفت یک پلیس پس از آن زخمی شد که چندین نفر در غرب پایتخت این کشور بالای یک گزمه پلیس فایر کردند. در این مورد جزئیات بیشتر دادن نشده است. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را دنبال کنید.
با سلام دوباره، بازم خوش آمدین به برنامه صحت سرمایه زندگی. موضوع مورد بحث در این برنامه فراموشی است و دکتر صاحب سید نجیب الله ترینر متخصص امراض روانی و اعصاب با ما هستند. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 07827555799254 در تماس شده و سوالاتتون را پرسان کنین و همچنان امیل از شما امی برنامه را از طریق فیسبوک نیز به شکل زنده مشاهده کرده میتونین. آدرس فیسبوک ما آغاز facebook.com/azadiradio میتونین نظریات پیشنهاداتتون از او طریق هم بر ما ارائه کنین. دکتر صاحب، به بخش دوم برنامه خوش آمدین. میشه بگوین که بیشتر افراد در کدام سنین به می مشکل فراموشی حافظه یا به مشکل فراموشی مبتلا میشن، دچار میشن؟
سلامت باشه. قسمی که در قسمت اول برنامه پیش رفتیم، حافظه اختلال، حافظه مشکلاتی را یک قسمت عاید میشه با دو کتگوری تا کلان تقسیم کردیم. یک شکل اولیش بود. شکل اولیش معمولا در کسایی که آفات دماغی را سپری میکنن به شکل وصفی خرابی حافظه بمیان میه، یا در بعضی کسایی که با کبر سن میرن، یعنی سنشان بالا میره، به شکل وصفی امکان در اختلال حافظه پیدا شده. گرچه در بعضی اشکال خاصش تا تشوش اختلال حافظه به شکل وصفی سرمری تشخیص هم مانده میشه و دلیل در اونجا یک سلسله مشکلات میراقی داخل دماغ وجود میداشته باشه. قسمی گفتیم به تعقیب یک آفت دماغی یا در سنین کبرسن است، او تداوی اساسی و جزیی نداره، فقط از پیشرفت مرض بسیاری وقتا جلوگیری میشه. این چیزی که داشتیم زیادتر ما شما برمیخوریم و مردم به نیز خرابی حافظه او را تلقی میکنن، زیادتر برمیگرده به خود نمو خرابی تمرکز، خرابی توجه، یا دو بعضی حالات آسیب پردازی، یک سلسله تغییرات خاص سلوکی. هر کدامش منتج به این شده میتونه که فرد بگویه من حافظه‌ام خراب شده. یا مثال ببینید، یک مثال ساده براتون میدم. یک آدم کمجراتی داره، وقتی کمجراتی داره مواد یا موارد یا مطالبی را که یاد گرفته باید محصل است، متعلم است، پس دوباره در این امتحان بازگو کنه. اول ببینید در روند از این مشکلات ایجاد شد، یک سری خوب یاد گرفته، دماغش قید کرد، پس دوباره شناسایی کرده نمیتونه. یا حداقل بعضی مردم میگه من شناسایی کرده میتونم در دماغ ما ولی در زبانم نمیگ بازگو کنم. ببینید در بازگوی آریکال مریضا مشکل میداشته باشن، بازی برمیگرده به کجا؟ به بعضی حالات دیگه، به بعضی حالات استرابی. مثلا این نمونه رو که براتون گفتم، فرد کمجرات است، خود کمجراتی دلیل شده میتونه که تمرکزش خراب شه. وقتی که تمرکز خراب شد نمیتونه مطلب پس برسانه. بنابراین این خرابی حافظه نه، خرابی تمرکز است. و این تو حالت‌های استرابی در هر سن سال، در هر مقطع امکان داره جا چه زیادتر در جوان ها، در کسایی که به اجتماع سر کار دارن، در کسایی در کسایی که در زیادتر در مهر خط اول، یعنی زیاد فعالیت اجتماعی دارن، در او زیادتر مشهود است، خصوصا به خاطر که زبان گویا در قسمت گفتار مشکل خود دارن. مثلا در جوانا و خصوصا در کسایی که معاصرین متعلیم زیادتر دیده شده میتونن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. یک برادر ما سردار بیگنا از زندان پل چرخی و تماس هستن. سلام علیکم.
خوب هستی؟ بخیر جم، کار شما خوب است؟
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرماین، خوش آمدین به برنامه. مطلب تانو بگوین، مشکل تانو بگوین.
خیر باشی دکتر صاحب. ما خود پیشتر و ممکار شما گفت مال دوباره نمیشه که مسئله رو برخیدار کنم. ما را در یک جایی نمیالی انداخته تو بار به خدا که ما شش دان اولاد هستم دیدین و گناه چیز مرده.
فکر میکنم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب، میشه این مورد بگوین که کودک ها هم به ضعف حافظه و می مشکل فراموشی و اینا پیدا میکنن این مشکل؟
یقینا.
دلیل از چی میباشه؟ خیلی
دلایل متعدد داره. ببینید مثال خط اول اختلالات روانی رکد زیاتر در اطفال مشهود است، دیده میشه امو حالات استرابی، خصوصا ترس هاست، در بروش حالات خلقی است. مثال یک طفل کمجراتی داره یا ترس خاص داره، از یک چیز خاص میترسه. درست وقتی که مثال در حالت خاص، مثلا تفلک از حیوان میترسه، یک تفلک از خون یا سرخی میترسه، نما تو حالت امکان رو تمام فلت شناختیش و خصوصا تمرکزش خراب شوه. بران واقعا و این رقم فوق العاده بالا هم است. ببینید وقتی کتاب با اشاره میکنه اختلالات استرابی اطفال، یک چیزی به نام استراب جدایی اطفال است. وقتی که طفل از والدش جدا کنی، مثلا طفل و مادر چسبند از جدا کنی، یقینا ناراحت میشه، اصلا من عجیب غریب میگم او که میاد تشخیص را میگیره، او یک تشخیص شد، اگه که نشم دور شوه از طفل، امکان بعضی مشکلات خصوصا تمرکزشان مشکلات ایجاد شوه. و این با افراد دیده میشه، حتی در کتاب ها وقتی رفرنس تقیید میکنن، در جامعه که آرام هستن از نقطه نظر اقتصادی امنی در یک سلای خوب میبرن، مشکلات کمتر دارن. در اوجه میگه 5-10% اطفال هم چه مشکلاتی دارن. شما قیاس کنین، در مورد که ما که قسمت سروی دقیق و منظم ما نداریم، یقینا رقم فوق العاده بالا خواهد.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. یک دوست ما احمد از ولایت دایکندی رو خط هستن. سلام علیکم احمد جان.
سلام علیکم.
خوش آمدید.
سلام به شما، سلام به دکتر صاحب. محترم، من در این دوگن چه پاسکنی داره و این رنگ داره خلج از الهی حدودا 3-4 سال پیش برای سر یک سر بسر خلج از الهی شده. دکتر صاحب اگر بفرمان که یه قابل تداوی هست، اگر تداوی میشه اگر سرم دارم بگویم. تشکر میکنم.
چی مشکل فلج شده بودن؟ کدام سکته دماغی را تسپاری کردن؟
بعد از یک سکتور خفیف هم دارم. مثلا پایش در از وقتی حساب باشد این دوستان بالا پایش باز نمیتنم. هم مایکایش کم کار است. از الان
خوب کازه میکنم. خب این علتش هم حابیده بدهیم چرا یارت برش پیدا شده بود؟
بله
دلیلش هم حامیده بدهیم که چرا این وضعیت سر مریض آمده بود؟ چرا یارت برش پیدا شده بود؟
برای سر فکر نکنم ولی داد فشار قند خونش هم بالا بود فشار خونش
تک تک ادامه
برای سر ازانی تکتایی خفیف داشتم.
باز دلیلش هم حامیده بدهیم تغییرات دادم آقش آمده مشکلات بده دادم آینات چیز نشان داده؟ خوب از برتان معلومات میتیم.
تشکر برادر، بفرمایید دکتر.
بسیار عالی برادر. ما گفتن بعضی حالتای جسمی حالتای طبی میره مریض یک سپری که در بدن و به تعقیبش یک سلسله تغییرات اومده. وقتی که تغییرات میراقی در دماغ ایجاد شده باشه امکان داره همون نظر به تغییراتی که ایجاد شده برش مر مشکل ایجاد شوه. تداوی معمولا تداوی جذری نداره تکلیفا. تداوی مویوی میشه، تداوی محافظوی میشه که وضعیتش حداقل کوشش کنیم از این بدتر نشه. یا در بعضی حالات امکان داره بعضی پروسه رو برشون بونیم خصوصا میتودای تداوی نو بر مریض کمک کننده است که میشه کارکایی بکنیم ولی به شکل اولیه و 100% برگشتنش از نظر طبی کمتر معمول است و او رو وقتی آدم قطعی نظر داده میتونه که بتونه مریض از نزدیک مشاهده کنه و معایناتش ببینه. بران حمایوی که تشبیه فیران وضعیت های زمیمویش کنترل کنن، گفت قند خونش بالا بود، بعض مشکلات دیگه داشت، اونا رو کوشش کنن جلوگیری کنن. چرا امی حالت شکل نگاه کده بتونن بسیار خوب است. کسی که همچون مشکلی را داشته باشه امکان داره در آینده ها هم باز قند خونش بالا شوه یا خطرات دیگه برش وارد شوه. بران کوشش کنن از پیشرفتش جلوگیری کنن، پروسه های وقایعی محافظوی را داشته باشن و نظر متخصصین از نزدیک با خود داشته باشن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. برادر ما سروری از سالنگ روی خط هست. سلام علیکم سروری صاحب.
عرض سلام خدمت شما، خدمت جناب دکتر صاحب. ما سالنگ مزاحمتون شدیم. من شبا ساعت 12 یا 1 شب بیدار میشم، خوابم کاملا حد میشه، این خواب از چشم گم میشه، فکر میکنی که همین صاحب مثلا روز است، وقت خواب نیست. این چیز زودگذر است یا سر حافظی من برای اینده کنم تاثیری میکنه یا نمیکنه؟ از جناب دکتر صاحب همین
ای ببخشین سروری صاحب، این حالت برتان نو پیدا شده؟ بخوابی نیمه شب؟
یک ماه میشه. بله.
کدام مشکل داشتین؟ کدام تشویش، ناراحتی، کدام حالتی؟
تقریبا دیگه تشویشی که همه افغانا داره. من تقریبا 3-4 سال شد که خانه بیکار هستم، تفلدار هستم، دیگه این مشکل دارم.
نه دیگه کدام حالت افسردگی استراب دیگه نداره؟ ترس و اشد دلتنگی ناامیدی چیزی نیست؟ پلوش مشکل نداره؟
نه الحمدلله دیگه مشکل ندارم.
خوب است، بسیار عالی، باستون پاسخ میتیم برادر.
تشکر، بفرمایید دکتر صاحب.
بسیار عالی برادر ما سروری صاحب، بدن از رسولی زیبای سالنگ صحبت داشتن راجع به بیخوابی نیمه شب خود که از یک ماه طرف برشان پیدا شده صحبت های داشتن. بله. خب اگه این حالت پیش بره امکان داره علائم زمینه‌ای را داشته باشه. بیخوابی خودش مثل دیگر تکلیف‌های روانی قسمی که حافظه هم گفتیم به دو شکل است. شکل اولی و شکل ثانوی. شکل اولی و دومیش است. در شکل اولی به شکل خالص پیدا میشه، دیگه اعراض مریض نمی‌داشته باشه. او رو باز می‌بینن، افز سه خواب آمده نظر میگیرن، اگه خوابشون بهتر شد امکان داره خوب خوب، اگه نشد باز پروسه کوتاه مدت تداوی ضرورت میشه. اگه به شکل ثانوی باشه که مثلا مریض استراب و افسردگی یا بعض مشکلات ارتباطی، برادر مشکل ارتباطی خود گفتن چند ماهی شد بیکار هستن، اگه بیکاریشون رفت شد باز دیده میشه که خوب شد، باز افز سه خوابشون آمده نظر گرفته میشه، باز نتیجه گرفته میشه که خوب شد نشد، اگه خوب شد اگه خوب شد فبخوا، اگه اگه نشد هر چقدر اقدام سریعتر کنن خوب است. چرا تنها مشکل حافظه نیست، امکان داره به بعضی مشکلات دیگه را در قبال داشته باشه که باز تکلیفشان کمی زیادتر بسازه. برن وضعیت اصلاح کنن حتما مشکلشان حل میشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده همیشگی ما عبدالستار اخوندزاده از بالا مرغاب. اخوندزاده صاحب سلام علیکم.
سلام خدا باشید و امیدوارم محترم شما تقدیم میدارم.
علیکم السلام.
بسیار زیاد خوش آمدین اخوندزاده صاحب، بفرمایید.
سوال ما از میوان مطلعنی است که زیادتر به ضعیفی حافظه زما مبتلا است یا مزدان، ولی سوال بعد این بگی است که اگر یک جوان به زمین مرد گرفتار باشید نکنه این طور میشه که تو آخر عمرم به ضعیفی حافظه باقی بمانه؟ این سوال اگر جا بتخده میره بانی میکنه.
خوب است، سوال تان جواب میدیم پدر مهربان. اخوندزاده صاحب از ولسوالی زیبای بالا مرغاب بودند. دو چیز پرسیدن، اولی که نظر به سن تغییرات گفتند، تغییرات مشهود قسمت نیست، خصوصا خرابی حافظه که در سنین مؤخر باشه. او در یک زمینه پیدا میشه که مثلا مریض زوال عقل می داشته باشه، یا مریض یک سندروم یا مو تشوش فراموشی داشته باشه برشون پیدا میشه. یک طرف قضیه و دوم طرف قضیه، هر تکلیفی را که در شروع ما شما نتونیم کنترل کنیم، اگر پیشرفت کنه وضعیتش بیشتر شده میره و امکان داره کنترلش مشکل تر باشه. بنان هر چقدر مقدم تر در قسمت مداخله شه و ارزی خدمات روانی اجتماعی شه یا ارزی خدمات تخصصی روانی برشون مدرنه گفته بشه، خوب از نظر به شدت تکلیف است، ولی متوجه باشن اگه کنترل نشه خویا خودش یا واقعش پیش باز ادامه پیدا میکنه،
بیشتر میشه،
زیادتر.
بسیار زیاد تشکر. بشیر احمد از میربچکات روی خط هستن. سلام علیکم بشیر احمد جان.
سلام علیکم دکتر.
علیکم السلام.
دکتر صاحب ببخشید، من خود محافظه یک چند وقت پیش میشه تکلیف عصبی برای ما پیدا شده بود با پیش دکتر محمد صفی را.
خوب است.
و برای ما دوا داد، چند رقم دوایی نمی سرم گنگس می شد، یک گنگس می شد که نفسم قید می شد، گلونم خشکیت پیدا کرده بود. به هر دکتری که می رفتم می گفت میده است، ما گفتم نخی میده، دوایش استعمال می کردم. باز اینمی شا رفتم یک روز اینمی شا را کابل.
خب
عمود یک مورد بسیار ران تیز کرد، ما ترسید محمد پس آمدن یک نفر مرا گفت بیال روی عصبی.
خوبه.
باز رفتم پیش دکتر عصبی، اینی سرم گنگسیش اینی نولم بگو نششتر چه رقم کنم میدم.
خوب است، مالو باد برتان بیتیم.
تشکر بسیار زیاد. بفرمایید دکتر.
برادر ما بشیر احمد جان بودن، از ارسالی مقبول بیر بچه کوت است. اینا یک سوال داشتن، گفت امکان رفتشان خراب بوده باشه یا گنگسیت داشتن، بهش دکترهای متعدد مراجعه کردن، در اونجا دکتر سبا برشان گفت تکلیف میده است. ببینن هر اختلال، یک ارقام الکسیتر ما برم اختلالات شبه جسمی میگیم، شبه جسمی باید مفهوم که قوارش یا ظاهرش برای تکلیف جسمی مانه ولی اصلا تکلیف عصبی روانی بوده میتونه. کوشش کنن اول نظر خاص دکتر مربوطش بگیرن، اگر تکلیف مایده داشته باشن خفه به ها با رفت رد کردن از و با تداوی قناعت بخش از امکان داره مشکلشان رفع شود. اگر ای که با تداوی شدن از و مشکلشان رفع نشد، خود دکتر سه مربوطه به دکترهای روانی سبیر جایش میکنه، یعنی مریض روان میکنه، دکترات بازیده میشه. مثلا بیان قدم استرابی از برادر من بالاتر بده، وقتی کارند موتر میشه ترس میخوره و عشد میکنه، یعنی انگسیتش دوامدار است. خوب است از نزدیک همراه دکتر سه با مشوره کنن، وضعیتشان سنجیده شد. اگر تکلیف جسمی باشه، دکتر جسمی مثلا دکتر میده از دکتر گرده از هر دکتر از خدمات میکنه برشون خدمت میکنه. اگه اینکه نشد بس یک کورس منظم تداوی، یک پلان منظم تداوی رو بهش دکتر صیبه سبی روانی میمونن، یقین وضعیتشون بهبود اصل بود.
سلامت باشین دکتر صیب. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم برادر، اسمتان از کجا به تماس شده؟ محمد یوسف جان، یکم بلندتر صحبت کنین، سوالتان رو بگوین.
ما سپل داریم ساله، ما با بیشن دکتره رسمی و سبی گفتر تاخیر دماغی داره.
تاخیر دماغی داره؟ خوب است.
تاخیر دماغی
داره. ما
سیتی مرض داره، پیتم بسیاری برازیه
داره. ما میگم قسمت از برتان معلومات میدیم. تداوی کده این مریضه که؟
بله قبل بود من در جواب رو بزاد دنم اتونه برمیتا لون قبل اتونه برمیتا لون کدام پایده خاص نبستن.
خوب است، ما براتون معلومات میدم، مشکل نیست انشالله.
بسیار زیاد تشکر برادر. دکتر صاحب بفرمایید.
برادر بزرگوار ما محمد یوسف جان بودن از ولایت نیمروز، سوال داشتن. فکر کنم کدوم تفلکشان است، تأخر عقلی داره، کمتوانی عقلی که فعلا به نام کمتوانی عقلی میگن یا کمتوانی ذهنی میگن که ما هست. این تفلکات تداوی اصلی و جذری نداره، نظر به شکلش فرق میکنه. تأخر عقلی از نظر کتابی چهار شکل است: شکل سطحی و ساده، شکل متوسط، شکل شدید و شکل عمیقش است. نظر به نوش ارزی خدمات میشه. تداوی اصلی جذری که ما بتونیم پس به اون یک دماغ نو بندازیم مشکل است، امکان نداره، در سطح دنیا این کار کس نمیتونه در حال. ولی تداوی زمینه‌ایش میشه. ببینید کسایی که تأخر عقلی داره در پلیزی که مشکل دماغی می داشته باشه یا کم توانی ذهنی داره، یک سلسله مشکلات دیگه روانی عصبی برشلوا میشه که سر اختلالات شروع تا بعضی تغییرات سلوکی میتن، بعضی تغییرات خلقی عاطفی میتن. یعنی کسایی هستن که زیادتر معافیت دارن، یعنی مشکلات دیگه عصبی برشان زیادتر عاید شده میتونه. بنان تداوی اصلیش نه، ولی تداوی کیمیاییش فوق العاده برای جو کمک کننده است. یک چیز دیگر که ذکر کردن گوباز دوا برشان مثل فنوباربیتال داده شده. فنوباربیتال است یک مستعذر از اختلاج است که امکان داره می تفلک لازم نزدیک تاخر یا کم توانی ذهنی داره، امکان داره یک مشکل اختلاجی داشته باشه که برش توصیه شده. بنان هر چقدر اون وضعیت زمینه‌ایش اصلاح کنیم به نفع مریض است، مریض کمک کننده می باشه. متوجه باشن که تاخر عقلی یا کم توانی ذهنی که اصطلاح اصلی علمی فعلیش است در دنیا مروج است، این اشکال متوسط و خفیفش فوق العاده کمک کننده و کارا و مثمر است. اگه سرش توجه شون نتیجه به فوق العاده بالا میتم. مثلا نه خفیفش کس اتاجی کیبل هستن یا قصه هستن که تعلیمات تا جای تا سرحد گرفته میتونن، یا کاتگوری متوسطش کس ترینیبل است، یعنی کسایی که تربیت شده میتونن، امکان داره اگر فهم مشخصه پیش برده بتونن فعالیت های خاصی را بکنن، زندگی و سامان بر خود داشته باشن. در شکل شدیده و شکل عمیق شما هر چه خدمات از اوایل یا همو بدایتش برشان مد نظر بگیریم بسیار به نفعش خواهد بود و کوشش کنن. چرا تداوی جذری متاسفانه دامل که ما چی که در بعضی جا در این عمومیت داره، وقتی که مریض پیش دکتر میبرن او با این توقع هستن که یک نسخه که بر مریض توصیه شد مشکل حل کنه. در صورت یک تأخر عقلی چیزیست که بیشتر از اینکه به دوا توجه شد و به طبیعت تکلیف باید آدم وارد باشه که بفهمه که تکلیف چی است، چه رقم راه حل داره، چقدر تداوی کار داره، در صورتی که مریض مشکل پیدا میکنه چه رقم حمایه میشه. ما یک چیزی رو به نام حمایه درمانی میگیم از نظر محافظه ایش برش از این خدمات باشه. بنان تداوی داره ولی از نظرشان باید دور نباشه و اوصله بسیار زیاد باید قسمت داشته باشه.
تشکر دکتر صاحب. میشه در این مورد بگین که چرا اکثریت خانم‌ها پس از ولادت مشکل فراموشیشان زیاد بشه؟ دلیل از چیست؟
بسیار حالا یک از دلایل کلانه که بعد از ولادت خصوصا نسیر ما به نخت اختلالات روانی پس از ولادت میگیم، پست پارتوم منتال دیزوردر است یا تشوشات روانی بعد از ولادت میگن. چیزی هست که در مردان است در خانم ها است. وقتی که در خانم عاید میشه نظر به شکل سه شکل کلان سر میگن. یک شکلش افسردگی است، مثلا شکل دیگه سایکوز یا جنون است که پس از ولادت پیدا میشه، یا غم و غصه مادری است که بعد از ولادت پیدا میشه. هر کدام از این یکی از فاکتورهای شناسایی کنندش امکان در اختلالات حافظه یا تمرکز باشه. یعنی به این مفهوم که سطح مساویت یا معافیت در خانم‌ها خصوصا بعد از وضع عملشان در قسمت حافظه زیادتر دیده میشه. یعنی دلیلی است که سطح آسیب پذیری بالا میره.
بیشتر آسیب پذیر هستن. دکتر صاحب اگر مشکل فراموشی دوامدار باشه، آیا این باز به ضعف حافظه یا به مشکلات دیگه بعد نزد فرد به میان نمیاره؟
میاره. یقینا که میاره. اون نظر به عمل زمینه ایش است. ببینید در کدام زمینه پیدا شده. مریض افسرده است، مضطرب است، کدام اختلال خلقی داره؟
کدام نوش خطرناک است؟
دالا خطرناک تر خب خطرناک به صورت کلی به خاطر گفتن میتونیم که ممکن داره یک حالت خطرناک در نزد یک مریض به صورت سهلش تداوی شود، ولی یک حالت سهل اگر نظر دور بمونه ممکن داره جنجالی شود. ولی به صورت عموم اختلالات خود حافظه جنجالی تر است. وقتی که یک محراق مشخص مرضی در دماغ وجود داشته باشه، مثلا یک پروسه مرضی دماغ، یک التهاب دماغ یک آدم سپری میکنه، به تعقیبش مشکل حافظه بر میاد. این دیگه چیز دوامدار است، یک چیزی است که دوری حق شده دماغ. فقط ما کوشش میکنیم از پیشرفت جلوگیری کنیم. یک آدم یک زوال عقل داره، ولی در دیگه زمینه ها اگه اختلال حافظه و تمرکز ایجاد میشه، خصوصا تمرکز آسیب پردازی و عزل قیاس توجه مریض خراب میشه، اگر علت زمینه ای شده میشه بسیار به شکل مقنع و قناعت بخشش مریض برگشت میکنه و کاملا خوب میشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. میشه در مورد راه های پیشگیری از این و ای که خانواده ها چقدر نقش داره، مخصوصا اطفالشان اگر به این مشکل فراموشی دچار باشه چی نقش داره میشه، اگر بسیار
کوتاه صحبت کنیم؟ بسیار اساسی دست اساسی اشاره کردین. هر چیز که مهمتر است تداوی که وقایع مهمتر است.
بله امیر،
یعنی هر چیزی را که عزیزای ما خصوصا نقطه نظر اجتماعی میبینن سطحی نگرن. یک آدمی که وقتی یک طفلش از مشکلات حافظه شکایت میکنه ببینن زمینه‌اش پیدا کنن، اولین دکتر یک آدم هم خودش و فامیلش است و راه حلش هم خودش خوبتر پیدا کنه میتونه. چرا یادم برش پیدا شد؟ مثلا یک آدم وقتی استراب داره خودش میفهمه مشکل داره، یک حالت جسمی داره خودش میتونه مشکل خودش درک کنه. اولی که هیچ چیز را سطحی نگرن، دوم مداخله به موقع داشته باشه، منتظر نمونن که امروز وقتی حافظه خراب شد خودش خوب میشه. متاسفانه در فرهنگ ما همین گپ زیادتر، وقتی مشکلات ایجاد شد اولی که دسترسی به عرض خدمات سی کمتر است، یا اگه هست و مشکل تخصصیش نمیرسن از نظر دور میمونن، یعنی خودش مشکلات زیاد ساخته میتونه. بنان هر مشکلی که ایجاد میشه، چی حافظه چی هر مشکل دیگه، قبولش کنن اول، دوم راه حل خودشان برشان پیدا کنن، سوم اگه حداقل نمیتونن در این راستا کمکی کنن سرکوبش نکنن. یعنی یک طفل را یک عزیزی را
که
حافظه شده گوشتوی میتنش، حتی
چرا یادت رفت؟
تاخیرش میکنن، تنبیهش میکنن، تو یاد رو هستی، تو درس صحیح نمیفهمی. اینا دیت اولاد باید مشکل مریض حل کنیم یا مشکل فرد حل کنیم تا یک بر جنجال خلق کنیم.
بله. همین که شما گفتید مثلا چرا درس یاد نمیگیره چه رقم ای با طفل زیاد زیر فشارم قرار میتنه.
یقینا. دیگه اولاد
مثلا از طرف مکتب معلومه که گفته شود.
از تحصیل میمونه، نقطه نظر اجتماعی خراب میشه، نقطه نظر جرأت ورزش خراب میشه. یک آدم میشه که آهسته آهسته از روند طبیعی خود برآمده به یک طرف حالت افت عملکرد شغلی پیشرفته میتونه.
از کدام سنین بیشتر طفلا به مشکل دچار میشه؟
از سنی که به مدرسه بهش میرن. یقینا الان پایین تر از اون. مثلا ببینید وقتی دو طفل که نو سر زبان و یک شگه زود سر زبان اومد یک شنا اومد کوشکن دید دوگانا نداشته باشن. هر دو طفل ما یکشان نمیشن توجیه کنیم. یادم زود یاد گرفت یاد نگرفت. بنان کوشش کنن این نتا رو درک کنن و این قسمت متوجهش باشه.
بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت سرمایه زندگی. از رادیو زدی شنیدید از دکتر صاحب سید نجیب الله، ترینر متخصص امراض روانی و اعصاب که در این برنامه با ما بودن، جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی می کنم. حالا جاوید حسن‌زاده در یک برنامه نیم ساعت خبری با شماست. بفرمایید جاوید جان.
تشکر فرشته جان. شما و دکتر صاحب خسته نباشین. شنونده های عزیز سلام. ساعت 3:30 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی را امواج متوسط 12.96 FM 108.5 هستین. در صدر مطالب این برنامه ما خود شنیدیم که مشران جرگه افغانستان در ارتباط به گفته های مشاور برکنار شده شورای عالی صلح افغانستان واکنش نشان داده و گفته خائنانی که در نظام مزدور بیگانگان را حمایت میکنند باید محاکمه شوند. قبل از اینو دیگر گزارش ها نخست توجه کنین به فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سحر لیوال پیشکش میکنه. در ادامه خبرهای اقتصادی را خواهید شنید که لیزا حیدری آماده کرده است.
عبدالحکیم مجاهد مشاور شورای عالی صلح افغانستان از این شورا برکنار شده است. ریاست اجرایی حکومت میگوید آقای مجاهد بنابر اظهارات غیر مسئولانه و توهین‌آمیزی که داشته از سمتش برکنار شده است. مشران جرگه افغانستان میگوید کسانی که از آدرس نظام افغانستان حمایتشان را از قاتلین مردم اعلان میکنند باید مجازات شوند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید برخی رسانه‌ها در کشور بدون جواز فعالیت میکنند. کمال سادات سرپرست این وزارت امروز در نشست در کابل گفت به‌زودی نام این رسانه‌ها افشا خواهد شد. چین به آمریکا هشدار داده که پالیسی چین واحد که از مدت‌ها به این سو پذیرفته شده قابل بست نمی‌باشد. چین این مطلب را در حال ابراز کرده است که نشانه‌ای موجودند که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا می‌خواهد تا روابط را با تایوان تقویت ببخشد. دستیاران ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گزارش‌های نشر شده را رد کردند که گویا ترامپ پلان دارد تا در اولین سفر خارجیش به عنوان رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آیسلند دیدار کند. نماینده های بیش از 70 کشور و سازمان ها امروز در شهر پاریس در یک اجلاس گرد هم می آیند. آنها در این نشست خانه از سرگیری گفتگوها میان اسرائیل و فلسطین خواهند شد و حمایتشان را از راه حل دو دولت بار دیگر ابراز خواهند کرد. و یک سارانوال در بحرین میگوید که مقام های این کشور 3 مرد شیعه را به دار آویختند. این افراد به کشتن 3 مامور پلیس به شمول یک افسر امارات در یک حمله بمی سال 2014 محکوم شده بودند.
بورد عالی متشبسین افغانستان میگوید که برخی از تاجران ادویه از حکومت میخواهند تا لابراتوارهای معیاری را برای جلوگیری از وارد کردن داروهای بیکیفیت ایجاد کنند. رحمالدین حاجی آقا رئیس این بورد امروز به رادیو آزاده گفت که هرگاه حکومت افغانستان برای تجار ادویه امکانات وارد کردن ادویه با کیفیت را در گمرکات فراهم کند، موثریت اقتصادی آن برای مردم و حکومت افغانستان خواهد رسید. این در حالی است که در کنار عدم موجودیت درمان بیماری درست در افغانستان، انتقادات روی وارد کردن ادویه‌جات بی‌کیفیت در این کشور هم وجود داشته است. مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که در سال 2016 میلادی نسبت به سالهای دیگر 48% عواید صادرات میوه خشک افزایش یافته است. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزاده گفت که سال گذشته به ارزش 140 میلیون دلار میوه خشک به کشورهای هند، پاکستان، دبی و کشورهای آسیای میانه صادر شده است. اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که واردات میوه خشک 25% کاهش یافته است. قیمت مواد عمده خوراکی در بازارهای امروز شهر کابل از این قرار است: یک بوری آرد قزاقی 1150 افغانی، یک بوری آرد پاکستانی 1170 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 2350 افغانی، یک بوری 3 نیم سره برنج 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی، یک لیتر تیل پترول 44 و یک لیتر تیل دیزل 42 افغانی. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 85 پول، یک یورو 70 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 80 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 17 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 614 افغانی.
تشکر از همکاران ما برای ارائه فرشده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و همچنان خبرهای اقتصادی که برایتان پیشکش کردند. ول هم در ادامه این برنامه خبری این گزارشات را برایتان آماده داریم. مشران جرگه افغانستان در عکس العمل با گفته های مشاور برکنار شده شورای عالی صلح افغانستان میگوید خائنانی که در نظام مزدوران بیگانگان را حمایت میکنند باید محاکمه شوند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه:
کله چې په نظام کې انضباط نه وي او محکمه کېدل نه وي د نظام نه ایرلی.
معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که عملی ساختن سفارشات اداره عالی تفتیش و ادارات حکومتی یک نیاز جدی و امر حتمی است. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری:
از نگاه حکم قانون و دیدگاه رهبری حکومت، اداره عالی تفتیش تنها مرجع تفتیش در سطح کشور است و هیچ نهاد دیگر نباید به صورت موازی در کار تفتیش مداخله کند.
آمریت امور جوانان ریاست الاتحاد فرهنگ کندز میگوید که ده ها تن از جوانان تحصیل کرده به دلیل عدم فرصت های شغلی در ادارات دولتی با صفوف مخالفان مصالح حکومت پیوستند. اینها و گزارشات دیگر در این برنامه با ما باشد. بارز سلام مجدد، جاوید حسن زاده هستم و در بخش تکنیک مرا عبیدالله عبید امراهی میکند. پس از آن که شماری از اعضای مشران جرگه افغانستان برخی از اعضای شورای عالی صلح را بر حمایت طالبان متهم کرده و بر بسته شدن در این شورا تاکید کردند، رئیس مشران جرگه از حکومت خواست تا به نظام و بهبود آن توجه جدی کند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه روز یکشنبه در نشست عمومی این جرگه در واکنش به فرشته خواندن طالبان از سوی مشاور برکنار شده شورای عالی صلح تاکید کرده گفت که خائنانی که در نظام مزدوران بیگانگان را حمایت میکنند باید محاکمه شوند. در همین حال شماری از اعضای مشان جرگه میگویند که شورای عالی صلح ستون پنجم است و باید فعالیت آن تعلیق شود و با هزینه آن نظامیان افغان تجهیز شوند. همکارم نظیفه محبوبی در استودیو سو در مورد جزئیات دارد.
تشکر شما حسن زاده صاحب. بله، فرشته و مقدس خواندن گروه طالبان از سوی عبدالحکیم مجاهد شورای عالی صلح را نیز با انتقادهای تند روبرو ساخته و اعضای مشران جرگه این شورا را ستون پنجم میخوانند. مشران جرگه افغانستان میگوید حضور برخی از چهره ها در شورای عالی صلح که به گفته آنان خائنین نظام هستند و جز حمایت طالبان دیگر دستاوردی ندارند به نفع این کشور نیست. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه در نشست عمومی روز یکشنبه با اشاره به گفته های عبدالحکیم مجاهد بر مجازات کسانی تاکید کرد که اعمال قاتلان افغانستان را توجیه میکنند.
زمانی که در یک نظام انضباط وجود نداشته باشد و محاکمه وجود نداشته باشد، اعتراض هم وجود نمی داشته باشد. متاسف هستم که از دسترخوان نظام دولت کسی یک بار دیگر سر بلند کرد که طالبان را فرشتگان صلح می گوید. جای چنین افراد زندان است و باید کسانی که از آدرس نظام اعمال طالبان را جواز می داند مجازات گردد.
عبدالحکیم مجاهد مشاور برکنار شده شورای عالی صلح افغانستان سه روز پیش در نشست که از سوی مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شده بود طالبان را فرشته های صلح و مقدس خواند. اما پس از انتقادها وی گفت که سخنان برهان الدین ربانی رئیس پیشین این شورا را در مورد طالبان بیان کرده است. ریاست جمهوری در واکنش به این سخنان مجاهد در اعلامیه به رسانه ها از پیگیری و تصمیم گیری جدی در این زمینه نیز هشدار داده. در این حال امید میثم معاون سخنگوی ریاست ریاست اجرایه به رادیو آزادی تایید کرده که مجاهد از سمتش برکنار شده است. در این میان گلاله اکبری یک عضو مشران جرگه شورای عالی صلح را ستون پنجم میخواند و به تعلیق شدن بیدرنگ این شورا تاکید می‌ورزد. قسمت از صدایش مشنویم.
ستون پنجم کسایی که در داخل شورای عالی صلح، شورای عالی صلح چی نتیجه داده، چی دستاورد داره، ولی ببینید کسای آخر از زیر از شورای عالی صلح میبره که طالبا که هر روز خون مردم افغانستان میریزانه و اونا را فرشته ها خطاب میکنه.
پیش از این شهزاده شاهد یکی دیگر از اعضای شورای عالی صلح اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده را شهید خوانده بود. با این همه نبیه مصطفی‌زاده یکی دیگر از اعضای مشران جرگه با اشاره به سه حمله خونین در یک روز که در کابل، کندهار و هلمند رخ داد میگوید با گروه‌های منفور که بالای کودکان، زنان و جوانان رحم نکردند زمزمه های صلح نتیجه در پی نخواهد داشت و تاکید میکند که دروازه شورای عالی صلح باید بسته شود و با هزینه های هنگفت آن نظامیان افغان تجهیز گردند. اما امین الدین مظفری سخنگوی شورای عالی صلح در صحبت با رادیو آزادی میگوید مسئولیت این شورا این نیست که حتما طالبان را به صلح بکشانه.
مسئولیت شورای عالی صلح این نیست که حتما مخالفین به صلح بکشانه. فراهم ساختن زمینه ها برای مخالفین هستند، این توها نمیپذیرند. این سوال باید از واشه. من فکر میکنم که کلی فیصله کردن عادلانه نخواد باشه. دستاوردهای هم داریم ولی او دستاوردهایی را که باید میداشته باشه با او باید انسانوز و براغنش.
در این میان عبدالحی آخوندزاده یکی دیگر از سناتوران با اشاره به سخنان عبدالحکیم مجاهد میگوید شواهد در دست دارد که شورای عالی صلح برای برخی از اعضای این شورا اسلحه داده است. به گفته وی فرزندان شماری از آنان بزرگان طالبان بوده و خودشان پول هنگفتی را از شورای عالی صلح به دست میآورند. نظیفه محبوبی.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
تشکر از اینکه تا این دم با رادیو آزادی هستین. شما نشرات رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوین. شما میتونین مطالب و موضوعات ما را روی صفحه وبسایت ما هم دریافت بکنین و بخونین و ببینین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که عملی ساختن سفارشات اداره عالی تفتیش از سوی ادارات حکومتی یک نیاز جدی و امر حتمی است. سرور دانش روز یکشنبه در نشست بررسی قطعیه دولت گفت که برای به میان آمدن حکومتداری خوب و جلوگیری از تداخل وظیفوی باید این مسائل به گونه جدی در نظر گرفته شود. از سوی هم اداره عالی تفتیش میگوید که برخی ادارات حکومتی به نظرات و سفارشات این اداره به گونه درست تمکین نکرده است. نسیم شفق و جزئیات بیشتر در مورد.
معاون دوم ریاست جمهوری تاکید میکند که در امور اداره عالی تفتیش باید مداخله صورت نگیرد و برای شفافیت مالی و حسابدهی باید سفارشات این اداره به گونه کامل در نظر گرفته شود. سرور دانش روز یک شنبه در نشست بررسی قطعیه دولت گفت که همه ادارات حکومتی ملزم است که به نظرات این اداره وقع بگذارد تا به گفته وی کارهایشان به گونه بهتر و شفافتر انجام شود. با گفته آقای دانش، حکومت متحد به خدمات بهتر و حکومتداری خوب بوده و همه ادارات حکومتی باید این موضوع را در نظر گیرند.
از نگاه حکم قانون و دیدگاه رهبری حکومت، اداره عالی تفتیش تنها مرجع تفتیش در سطح کشور است و هیچ نهاد دیگر نباید به صورت موازی در کار تفتیش مداخله کند. آنچه که برای اداره عالی تفتیش و برای همه ما بسیار مهم است، حفظ استقلال و بی‌طرفی در اجراءات و تصامیم اداره است.
سرور دانش میگوید که بررسی‌های اداره عالی تفتیش نشان می‌دهد که نهادهای افغانستان در زمینه تطبیق قانون ضعیف عمل کرده و وی نیز این موضوع را می‌پذیرد. با گفته وی از سال 2013 میلادی تا حالا 206 قضیه فساد از سوی اداره عالی تفتیش جهت بررسی به لوی سارنوالی افغانستان فرستاده شده است. در این حال اداره عالی تفتیش میگوید که برخی از ادارات حکومتی خواستها و سفارشات این اداره را در نظر نگرفتند. محمد شریف شریفی رئیس این اداره گفت که 5550 سفارش به منظور تطبیق یافته های این اداره به نهادهای حکومتی افغانستان فرستاده شده و صدها میلیون افغانی به خزانه دولت تحویل گردیده است.
در نتیجه اجرای تفتیش رعایت قوانین بیشتر از 2 میلیارد افغانی و 1.48 میلیون دلار در سال 1394 و مبلغ 1.7 میلیارد افغانی و بیشتر از 20 میلیون دلار الی برج میزان 95 به خزانه دولت قابل تحصیل دانسته شده است.
آقای شریفی تاکید میکند که تلاش‌های آنان این است تا در سیستم مالی ادارات افغانستان بهبود به میان آید و از فساد مالی جلوگیری صورت گیرد. از سوی هم اسدالله سعادتی، یک عضو کمیسیون تفتیش و محاسبه ولسی جرگه، در این نشست گفت که این جرگه نیز سعی میکند تا جلو فساد گرفته شود و در مسائل مالی و حسابدهی شفافیت کامل به وجود آید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شنونده های عزیز، شما از ناامنی ها در مرکز و ولایت افغانستان آگاه هستین که در برخی موارد انفجارهای هم رخ می ده و حوادث امنیتی هم در ولایات به وقوع می پیونده. امروز در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار برای یک واسطه افراد ملکی انفجار صورت گرفته که در نتیجه از او 5 تن کشته شده و به شمول زنان و اطفال شمار دیگه هم زخمی شده. شاه محمود شینوار، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت ننگرهار، در خط مستقیم تلفن با ماست و میخوایم در مورد جزئیات از وای بپرسیم. سلام شینواری صاحب، نخست اگر بگوین که این حادثه چی زمانی رخ داد و وقوع از این حادثه را اگر به شنونده ها جزئیات بتین.
تشکر حسن عزیز صاحب، طوری که شما ذکر کردین از اثر انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی پچیراگام 7 نفر ملکی کشته و زخمی شدن. هجرت الله صاحب پچیراگام میگن که صبح امروز ماین کنار سرک بالای موتری ترانسپورتی انفجار کرده که از اثر این انفجار 5 نفر ملکی کشته شده و 2 نفر دیگر زخم برداشته. برگفته وی در کشته شدگان یک خانم و در زخمی ها یک طفل 7 ماهه شامل هستند.
در مورد ازی که این ماین از طرف کی جابجا شده بود تا فعلا مشخص شده، چیزی در این مورد گفته شده که عاملین ازی رویداد کی بوده و از طرف کی ها این ماین جا گذاری شده بوده؟
با گفته ولسوال این ماین پیش از مخالفین دولت جابجا شده، ولی کدام گروه مخالفین دولت مسئولیت این حادثه را به دوش خود نگرفتند.
بله شنور صاحب، روز گذشته گزارشات مبنی بر حملات داعشیان در ولسوالی کوت ننگرهار هم به نشر رسید و گفته شد که شمار از خانه های مردم این آتش زدن. هرچند مورد آتش زدن خانه ها گزارشات ضد نقیض به نشر رسیده. شما اگر بگوین که جزئیات تازه در این مورد چی است و چی تعداد از منازل مسکونی را داعشیان دیروز در ولسوالی آتش زده بودند؟
در مورد ولسوالی کوت معلوماتی که برای تنها رسیده از سوی گروه داعش در ولسوالی کوت در ساحات بابا غندی و برسی پای خانه های مردم را با آتش کشیده. با گفته مقامات ولایت ننگرهار در مجموع در این ساحات 65 خانه را با آتش کشیده شده، اما مردم محل برای تنها که گفته تعداد خانه هایی که با آتش کشیده شده به 300 میرسه.
و در ولسوالی هست کمین هم یکی از داعشیان تعداد از علما را گفته میشه با خود بردن، در این مورد جزئیات چی است؟ آیا قضیه عظمی قرار است یا موضوع دیگه بوده؟
بله، معلوماتی که تازه برای ما رسیده اینجا امروز ساعت 9 بجه در ولسوالی بالا 13 تن علمای دین از طرف گروه داعش با خود برده شده. تاوله خو گره سخنگوی ولایت ننگرهار میگوید که این 13 تن علمای استادان مدرسی دینی بوده که در ساحه شپور ولسوالی بیبالا فعالیت نموده. با گفته خوگانی و والی ننگرهار با روبانهای امنیتی وظیفه داده شده که از هر رای ممکنه که میشود این علمای دین و استادان را از تنگ گروه داعش آزاد کنند.
به نظر شما عامل از این امنی های اخیر در ولسوالی های کوت، از کمینه و پچیراگام که شما قبلا در مورد جزئیات گفتین، چی بوده میتونه؟ آیا عملیات نیروهای امنیتی ضعیف شده، عملیات ها کاهش پیدا کرده، و یا ای که گروه داعش در ولسوالی کوت و دیگر بخشای ولایت ننگرهار قوی شدن؟ از نظر شما دلیل چی بوده میتونه؟
اگرچه مقامات ولایت ننګرهار میگوید که بر ضد گروه های مسلحه که او داعش طالبان است اینا عملیات انجام داده و فعلا هم در ساحات عملیات جریان داره، ولی مردم عام که به رسانه ها معلومات شریک ساخته بجای ذکر این عملیات تصور داشته باشه، ولی برعکس فعالیت های این گروه در مخصوص گروه داعش اضافه شده. این مثالشان هم در ولسوالی هست که مینه که امروز 13 تن علمای دین با خود برده و همچنان در ولسوالی کوت که خانه های مردم با آتش کشیده شده. مردم هم با تشویش است و از مقامات امنیتی میخواهد که باید عملیات که مساحات که بدست میاره و عملیات انجام میده باید او را نگاه کنه.
بسیار زیاد تشکر. شما محمود شنواری خبرنگار رادیو آزادی بود که از ولایت ننګرهار در مورد وقایع انفجار در ولسوالی پچیراغان و برخی ولسوالی های دیگه ننګرهار جزئیات میداد.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
کوز بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، شما در جریان هستین که هفته گذشته چند حمله در کابل، قندهار و ننګرهار به وقوع پیوست و در این مورد روزنامه های چاپ امروز کابل مطالبه را به نشر رسانده که همکارم نسیم شفق برخی از روزنامه ها را ورق زده و این مطالبه برایتان آماده کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به حملات و فعالیت های مخالفان مسلح دولت در کابل و برخی ولایات پرداختند. روزنامه ویسا در مطلب در مورد حمله در مهمانخانه ولایت کندهار اظهارات عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه را به نشر رسانده است. در مطلب آمده است که آقای ابراهیمی این حمله را پرسش برانگیز خوانده و گفته است که بدون شک در تهیه پلان این حمله از داخل نظام همکاری صورت گرفته است. نویسنده مطلب نوشته که محمد نعیم حمیدزی نماینده مردم کندهار در ولسی جرگه نیز چگونگی این حمله را سوال برانگیز دانسته و تاکید کرده که باید همه جوانب آن بررسی شود. نویسنده مطلب به نقل از آقای حمیدزی میگوید که این حمله شکهای را در میان مردم به میان آورده و باید نظر انداز نشود. روزنامه دولتی هواد نیز مطلبی را در مورد حملات اخیر مخالفان مسلح دولت در شهر کابل و برخی ولایات به نشر رسانده است. در مطلب آمده که طالبان، داعش، القاعده و گروه‌های مربوط به آنان هفته گذشته به تشویق برخی از حلقات استخباراتی منطقه حملات را در مناطق مختلف افغانستان انجام دادند. نویسنده مطلب میگوید که در این حملات بیش از 100 تن کشته و زخمی شدند و این عمل خلاف همه اصول اسلامی و انسانی است. نویسنده مطلب ابراز نگرانی کرده که همکاری روسیه، پاکستان و ایران با طالبان مسلح و مداخلات این کشورها در امور افغانستان بار دیگر این کشور را به مرکز تروریسم مبدل نسازد. و روزنامه سرخط سرمقالش را زیر این عنوان نوشته که مردم بیدفاع به کی پناه ببرند. سرمقاله نویس گفته است که در ولسوالی کوت ولایت ننګرهار داعش 65 منزل مسکونی را به آتش کشیده است. نویسنده سرمقاله نوشته که جنگجویان مربوط به داعش منازل افراد را که از بیعت کردن با این گروه ابا ورزیده اند در ولسوالی کوت آتش زده اند. سرمقاله نویس گفته است که داعش چند روز قبل اعلام کرد که خانواده های بیجا شده در ولسوالی کود به محلات اصلیشان برگردند و در حمایت از این گروه صلاح بردارند. سرمقاله نویس در ادامه نوشته است که نیروهای امنیتی افغان گفتند مناطقی که در ولسوالی کوت ننګرهار داعش در آن فعالیت دارد دور افتاده و صعب العبور بوده و در کنترل این نیروها نیست. اما سرمقاله نویس با اشاره به این موضوع گفته است که مردم چگونه زندگی کنند و به کجا و به کی پناه ببرند.
تا تشکر از اینکه تا این دم با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را هم روز روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 از 7 صبح الی 7 شام شنیده میتوانین. آمریت امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ کندز میگه که ده ها تن از جوانان تحصیل کرده به دلیل عدم فرصت های شغلی در ادارات دولتی این ولایت به صفوف مخالفان مسلح حکومت پیوستند. در این مورد همکارم اجمل آریان از ولایت کندز گزارش را فرستاده.
در کندز ده ها تن از جوانان تحصیل کرده به علت بیکاری با مخالفان مسلح حکومت یکجا شدند. مسئولان امریت امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ کندز میگویند که نبود کار و مصرفیت‌های سالم باعث شده که ده ها تن از جوانان تحصیل کرده این ولایت به صفوف مخالفان مسلح حکومت یکجا شوند. عبدالغفور هوتک آمر امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت به رادیو آزادی گفت که تعدادی از این جوانان از پوهنتون‌ها به درجه لیسانس فارغ شدند، اما به دلیل بیکاری و تنگدستی با گروه مخالفان مسلح حکومت یکجا شده اند.
دلیل چه تللی دی دوی اکثریت مطلق باسواد سوانندی حتی در تداول اسم چه
همین جوانانی که به طرف طالبان مسلح رفتند اکثرتشان جوانان تحصیل یافته و لیسانس هستند. به طور مثال همین اکنون 3 تن از جوانانی که دلگی مشر هستند و در ولسوالی دشتچرچی صفوف طالبان مسلح را تنظیم کردند و در برابر دولت می جنگند، هر 3 آنان لیسانس هستند. با این همه شماری از فعالان جامعه مدنی کندز در مورد پیوستن جوانان تحصیل کرده با مخالفان مسلح حکومت ابراز نگرانی کرده، میگویند تا زمانی که برای جوانان در کشور به خصوص در کندز زمینه کار مساعد نگردد، نامنی‌ها در این ولایت ادامه خواهد داشت.
زمانی که جوانان ما فرصت های کاری برشان مساعد نشد، طبیعی است که اینا از مجبوریت و یا از ازی که دشمن در این نقطه بسیار احساس عمل میکنن و اینا را فریب میتن و از این ضعف و نقطه ضعفی که وجود داره که امان عدم وظیفه و فرصت های کاری است، از این نقطه دشمن را استفاده میکنن و اینا را در جبهات خود سوق میدن.
فرار جوانان از سطح کشور یا ولایت قندوز یک جفای بسیار بزرگ است. دولت مرکزی باید به خاطر جلوگیری از فرار ازیا پیوستنشان با مخالفین دولت باید برنامه های سودمند را دست بگیرند.
از جانب دیگر محمد زایر عظیمی رئیس کار امور اجتماعی شهدا و معلولین کندز با ابراز بی‌خبری از این موضوع میگوید که تلاش دارند تا برای جوانان بیکار این ولایت فرصت های مناسب کاری را مساعد کنند.
در این زمینه کدام معلومات مشخص ندارم. این موضوع را ما برنامه های را دولت جمهوری اسلامی افغانستان، حکومت وحدت ملی تلاشش است که بتانه زمینه های کاری را برای جوانان که در اینجا هستند مساعد بسازه. ما
آمر امور جوانان کندز هشدار میدهد اگر دولت افغانستان به اسرع وقت به این مسئله چاره نسنجد، صفوف مخالفان مسلح حکومت با پیوستن جوانان تحصیل یافته و غیر تحصیل یافته قوی تر خواهد شد. این در حال است که هنوز هم مخالفان مسلح حکومت در حومه های شهر کندز حضور فیزیکی دارند و حتی برخی اوقات صدای سلاح‌های سبک و سنگین در داخل شهر به گوش می‌رسد، اما مسئولان محلی کندز می‌گویند که همکنون به هدف راندن مخالفان مسلح حکومت در اطراف شهر کندز عملیات تصفیه‌ای جریان دارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
و حال هم توجه کنین به یک رویداد خارج از کشور. چین پیشنهاد رئیس جمهور منتخب امریکا را در مورد مذاکرات دوباره با تایوان رد کرده است. آژانس خبری اسوشیتد پرس در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از آرش هماین می شنوید.
وزارت خارجه چین بار دیگر پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا را که گفته است احتمال دارد از پالیسی خارجی امریکا در مورد تایوان در معامله بین چین و تایوان استفاده کند را رد کرد. دونالد ترامپ پیشنهاد کرده است با تایوان مذاکرات دوباره صورت بگیرد. لو کانگ سخنگوی وزارت خارجه چین به تاریخ 15 جنوری گفت سیاست چین واحد قابل مذاکره نیست. واشنگتن از سال 1979 میلادی بعد از برسمیت شناختن پیکینگ صرف روابط غیر رسمی را با تایوان حفظ کرده است. چین جزیره خودمختار تایوان را جزء قلمرو خودش می شمارد. لو کانگ گفته است حکومت جمهوری مردم چین یگانه حکومت مشروع است که از چین نمایندگی می کند. این حقیقت است که جامعه جهانی آن را شناخته و هیچ کس نمیتواند آن را تغییر دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال که 13 جنوری نشر شد گفته است همه چیز به شمول چین تحت مذاکرات قرار دارد. این مصاحبه تازه ترین نشانه آن است که دونالد ترامپ روابط آمریکا با چین را به خصوص در مورد تایوان تکان خواهد داد. چین همین اکنون خشمگین از صحبت تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا با تسای اینگوین رئیس جمهور تایوان است که به تاریخ 2 دسامبر سال گذشته میلادی صورت گرفت. چین هر نوع مراجعه جداگانه به رهبر تایوان را یک توهین بزرگ به خود می شمارد. در آن زمان دونالد ترامپ در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود وی احساس نمی کند که به پالیسی چین واحد متحد باشد مگر آن که با چین در این مورد و سایر موارد به شمول تجارت توافق صورت گیرد. تانگ یونگ هانگ استاد در پوهنتون زیمن می گوید دونالد ترامپ روابط بین المللی را با منطق یک تاجر بررسی می کند و می خواهد که ببیند چین به این تحریکات چه عکس العمل نشان خواهد داد.
شنونده های عزیز، با پخش همی گزارش رسیدیم به پایان گزارشات این برنامه خبری. در ادامه که ساعت نزدیک به 4 بعد از ظهر است، همکارم رحمت الله افغان در استودیو است و برنامه بعدی را به زبان پشتو برایتان پیشکش میکنه. افغان صاحب خوش آمدید و بفرمایید برنامه را به شنونده ها پیشکش کنید.
من حسن زاده صاحب در استودیو مسی در نوریدونکو السلام علیکم. در وقت با افغان